أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة امروز راجع به یک بیماری شایع و اون سرفه که خیلی ها به این بیماری مبتلا میشن. راجع به سرفه ما دو جور صحبت داریم. یکی در جلد اول بود که سرفه را به عنوان یک بیماری مفید منافع معرفی میکنه و میفرماید سرفه را درمان نکنید، از سرفه بدتون نیاد، زیرا سرفه خودش پیشگیری از ابتلا به بیماری فلج است. فلج یعنی سکته مغزی یا حتی مانند MS، میوپاتی و امثال این هاست. این قانون طب اسلامی به ما این نتیجه میده که علت ابتلا به فلج و MS و میوپاتی، تحلیل عضلات امروز شایع شده و زیاد شده، به خصوص MS، علتش درمان سرفه است. هنوز علم به این مسئله نرسیده که سرفه را نباید درمان کرد، که اگر سرفه را درمان کنند انسان مبتلا به فلج و سکته مغزی و MS و میوپاتی میشه. علم هنوز اطلاع نداره، به اون نرسیده که چرا علت MS چیه. البته اعتقادمون این است که علت MS یکی از عللش همون آهنی که غذا یا نون روش پخته میشه، کلن آهن به طور کلی، استفاده از آهن در غذا و پخت و پز و امثال این هاست، این کلن باعث بیماری MS و ابتلا به MS است. خیلی خوب، یه چیز مهمیه. الان MS به خصوص یه بیماری صعب العلاج بلکه لا علاج و خیلی هم آزاردهنده است، تا جایی که انسان میرسه به جایی که مچاله میشه، دستاش و پاهاش کج و معوج و جمع میشه، یک حالتی، یک چیزی باعث تنفر و بله زشتی میشه. علتش همین درمان سرفه است که پیامبر میفرماید از سرفه بدتون نیاد، زیرا سرفه پیشگیری از ابتلا به فلج. حالا فلج در تعریف ما شامل کل این انواع، شامل سکته مغزی، شامل فلج اطفال، شامل MS، شامل میوپاتی و تحلیل عضلات و امثال این هاست. این یک قاعده، یک قانون در جلد اول بحث شده، اونجا مفصل بحث شده. یک قانون دیگریست، یک چیز دیگریست در روایات ذکر شده و معرفی شده و اون درمانهای سرفه است. روایات ما یه سری درمان برای سرفه ذکر میکنه. خب درمان سرفه، از اون طرف فرمایید سرفه را درمان نکنید، خطرناک است. از این طرف روایات درمان سرفه ذکر میکنه، معرفی میکنه. چگونه بین این روایات جمع کنیم؟ احتمالاتی وجود داره. یکی از این احتمالات اینه، بگیم سرفه به اعتبار شدت و ضعفش، تا وقتی که سرفه خیلی شدید نیست این نباید درمان کرد، ولی اگر سرفه شدید شد و آزار دهنده شد و قابل تحمل نیست دیگه، این داروهایی که روایت ذکر کرده این درمانشه و استفاده از درمان بایستی بکنن. خیلی خوب، این یه جمع و جه جمع. پس انسان حد الامکان سرفه را نباید درمان کنه، تا میتونه نباید درمان کنه. این از روایت سرماخوردگی استفاده میکنیم. امام داروی سرماخوردگی را ذکر میکنه، این هم سرماخوردگی جزو بیماری های نافع و مفید. داروی سرماخوردگی را ذکر میکنه، بعد میفهمد و این استطعت الا تشرب الدواء فلا تشرب. اگر میتونی دارو مصرف نکنی نکن، دارو اینه، ولی تا میتونی این دارو را مصرف نکن. فإن فيه، زیرا در سرماخوردگی منافع زیادی است. فإن فيه منافع کثیره. عین همین کلام و این وجه جمع در مورد سرفه هم میتونیم بگیم. بگیم تا وقتی که انسان تحمل سرفه را دارد و آزار دهنده نیست و به جایی نرسیده که قابل تحمل نباشه، اینجا سرفه را درمان نکنه و از دارو استفاده نکنه. ولی اگر قرار از دارو استفاده کنه، این داروها را استفاده، داروی هم استفاده نکنه، این داروهایی که مذکردن استفاده کنه، زیرا اینها میتونه جلوگیری کنه از بیماری فلج. شاید یا احتمال ابتلا به فلج با مصرف این داروها کم است، ولی داروهای دیگر اینجوری نیست. به همین جهت امروز ما میبینیم MS زیاد شده، سکت مغزی خیلی فراوان شده، اینا همش مال درمان سر. امروز انسان اول کاری که مبتلا به سرفه میشه، سریع میره یک داروی سرفه از داروخانه یا دکتر براش دارو مینویسه، اکسپکترانت یا چیزی دیگه، دیفنهدرامین و اکسپکترانت و امثال اینا، سریع براش مینویسه. و از اتفاق این است که این داروهای سرفه نوعاً الکل داره، نوعاً این داروها الکل داره. پس نباید درمان کرد، و اگر قرار هم درمان بشه با این داروهایی که ائمه و پیامبر و ائمه معرفی کنن درمان بشه. این جمع اول بود. جمع دومی که در بین روایات میشه کرد و اون این است که بگیم سرفه دو جوره، یک سرفه کهنه داریم، یک سرفه تازه. اگر کهنه باشه مثلا میشه و درمان کرد، ولی اگر تازه باشه نباید درمان کنه. روایاتی داریم تفصیل میکنه بین سرفه کهنه و سرفه جدید تازه. مثلا یه شخصی الان میخونیم روایتش، نزد امام میاد میگه من سرفه دارم، امام فرمود سرفه کهنه یا تازه است. پس معلوم میشه اینا دو تا مقوله، دو تا فازن و دو سنخن که هر کدوم داروش و درمانش متفاوت با درمان دیگری، سنخش هم متفاوت. این احتمال دوم، وجه جمع دوم. وجه جمع سوم این است که باید بگیم منشأ این سرفه چیه. منشأ سرفه گاهی ریه، مشکلات ریه، عفونت ریه، خلط و بلغم، گاهی هم مشکلات قلبی است. مشکل قلبی، اگر علت سرفه مشکل قلبی و ضعف قلب است، فنا رسائی در قلب، این نباید درمان بشه. این چون در ارتباط با سکته مغزی و با فلج ارتباط داره، پس نباید درمان کرد. ولی اگر علتش التهاب و عفونت ششهاست و ریه است، اینجا درمان بشه خوبه. خلاصه ریه باید درمان بشه، نباید مثلا عفونتش زیاد بشه، بله تشدید بشه که تا جایی برسه که قابل درمان نباشه. پس اگر منشأش مشکلی است که در ریه باشه اینجا نباید درمان کرد، ولی اگر منشأش مشکلی است که در ریه باشه باید درمان بشه، ولی اگر منشأش قلب و چیزهایی که در ارتباط با سکته مغزی است اینا باید درمان بشه. نباید درمان بشه. خیلی خوب، این احتمال سوم که باید تفصیل اینچنینی. ولی بعد وقتی بله تشخیصش، بله تشخیصش این خیلی سخت نیست. اگر همراه با خلط این نشانه عفونت، اگر سرفه خشک این علی القاعده باید از قلب و مشکلات قلبی است، اگر همراه با خلط، چون خلط نشانه عفونت، نشانه یه التهابی است، یه درگیری در بدن. خیلی خوب، ولی من بعد فکر کردم اصلا خود این خلط و بودن خلط در بدن ضرر داره، بعید نیست هم سبب سکته مغزی بشه. خود خلط الان کل بیشتر مشکلات جدی بدن مال خلط است، ضعف چشم مال خلط است، بدبویی دهان مال خلط است، مشکلات دیگر بدن، فراموشی مال خلط است، مرگ مال خلط. حالا سکته مغزی هم خودش یکی از علل و اسباب مرگ است. بعید نیست اگر سرفه همراه با خلط باشه هم نباید درمان بشه، چون این سرفه اینقدر خاصیت داره که خلطا را بیرون میاره، از بدن خارج میکنه. وقتی انسان سرفه میکنه خلط هم خارج بشه. خب این خودش خوبه، این خودش درمانه، خروج خلط از بدن و از ششها به خصوص برای بدن مفیده و پیشگیری است، پیشگیری از خیلی از بیماری هاست. پس بهترین جمعش باید بگیم همون جمع اول و دوم، اون این است که اگر شدید نباشه نباید همون جمعی که درباره سرماخوردگی در روایت وارد شده، اگر خیلی شدید نباشه، قابل تحمل باشه، نباید درمان بشه. ولی اگر شدید شد و قابل تحمل نیست، عوارضی پیدا شده، در این صورت بله درمانش بلا مانع است. و اما درمانهاش، اولین درمانی که و شاخصترین درمان سرفه کاشم، به این تعبیر در روایات آمده، کاشم به عنوان بهترین درمان سرفه است. ما در هر موردی، در هر بیماری درمان شاخصی داریم. در مورد بیماری های گوش مثلا سداب داریم، سداب درمان شاخص گوش است. درباره چشم درمان شاخصش کمعه است، قارچ، همون قارچ مخصوص، کمعه درمان شاخص چشم است. بله بیماری های دیگر هم هر کدوم یه درمان شاخصی داره. مثلا برای معده درمان شاخصش هم ترکیب سگانس یا آویشن است. برای سرفه درمان شاخصش کاشم است. کاشم به چه معناست؟ کاشم در روایات ذکر شده، در کتاب ها دو تا معنا برای کاشم ذکر شده. یکی از این ما بله کندل برای چشم کمعه، برای چشم کمعه، برای دندان ها مثلا درمان شاخصش هندوانه ابو جهل است. و همینجور هر بیماری یک درمان شاخص داره. برای سرفه درمان شاخصش همون کاشم است. کاشم دو تا احتمال در روایت لغت دو تا معنا ذکر شده. یک معنا به معنای انجدان رومی است. انجدان رومی یک گیاهی شبیه گلپر است، ولی بو و عطر گلپر ندارد. گلپر این گیاهی که در ترشی استفاده میشه، عطر و بوی گلپر نداره، سفید رنگ است و داخلش یه دانه شبیه زیره است وسطش. این بهش میگن انجدان رومی. خیلی خوب، حالا گاهی مثلا چیزهای دیگر به جای انجدان رومی میدن، ولی مهم انجدان رومی. باید تشخیص بدن که این انجدان رومی. نشانش این است که عطر بویی نداره، سفید رنگ هم است. انجدان معمولی، انجدان ایران رنگش سبزه یا زرد رنگ است، ولی انجدان رومی سفید رنگ است و داخلش و وسطش قهوه‌ای رنگ، بله مثل یه پره. خیلی خوب، این بهش میگن انجدان رومی. احتمال بیشتر در مورد کلمه کاشم همین انجدان رومی است که این باید مصرف بشه. به چه شکل؟ بفرمایید این را آسیاب کن، با شکر مخلوط کن، و استفهو یعنی خشک باید بخور. وعهو فی راحتک، او را در دست، روی دست قرار بده و همینجور آرام آرام خشک مصرف کن، با آب یا عسل یا روغن یا سرکه مخلوط نکن، خشک مصرف کن. استفهو درمان خیلی خوبی است. این روایتش کلینی نقل میکنه با یک سند معتبر از عمر بن عذینه قال شكا رجل الى ابي عبد الله عليه السلام السؤال، یک شخصی به سوی امام صادق از سرفه، سؤال یعنی سرفه، از سرفه شکایت کرد و انا حاضر، منم حاضر بودم. فقال له، امام فرمود خذ في راحتك شيئا من كاشم، در دست خودت یه مقداری انجدان رومی، و مثله من سکر، به همین اندازه هم شکر. فاستفه یوما او یومین، فاستفه یعنی خشک بخورید، بدون آب، بدون عسل، بدون چیز دیگر، خشک و خشک مصرف، کفله مکنید، کفه کنید. فاستفه یوما او یومین، پس یه شرطش این است که به شکل خشک باید مصرف بشه، شرط دیگرش این است که دو روز باید مصرف، یه روز یا روز یا دو روز، دو روز باید مصرف بشه حداقل. فاستفه یوما او یومین، بله. قال ابن عذینه فاتیت الرجل بعد ذلك، نزد اون مرد رفتم، عمر ابن عذینه میفرماید نزد اون شخص رفتم، عمر فقال ما فعلته الا مره واحده حتى ذهب، فقط یه بار این دارو را استفاده کردم و برطرف شد. احتمال دیگری است در راجع به کاشم، بعضی ها میفرماید که کاشم یک داروی ترکیبی است. حالا به چه شکل تهیه میشه؟ یعنی فرض کنید دارویی مانند تریفل، مانند ترکیبات شناخته شده، بله، جوارشن، مانند جوارشن، یه ترکیب شناخته شده است به اسم کاشم. این البته احتمالش ضعیفه، بیشتر در کتاب ها می فرماید کاشم یعنی همون انجدان رومی. خیلی خوب، البته مراد از شکر باید شکر نیشکر باشه، شکر قرمز بخصوص، بله، شکر قرمز یا شکر قهوه‌ای، مهم ببین شکر چقدر درقند هم ممکنه از بله از چقندر گرفته بشه. نه، باید شکر نیشکر باشه و مواد اضافه و شیمیایی و اینا نداشته باشه. خیلی خوب، این راجع به کاشم. خیلی خوب، حالا این میکانیزمش چیه؟ بله؟ حتما وقتی مخلوط بشه دیگه قابل به شکل خوش بشه. البته شکر بله، البته علی شکر خشک هست، تر هست، مرطوب هست، ولی علی القاعده وقتی مخلوط همون ترش، چون خیلی تر نیست، وقتی مخلوط میشه با انجدان خوش میشه، تجربه اینجور نشون میده. مهم این است که با آب مصرف نشه، مهم این است که با عسل و چیز دیگر مثل سرکه یا امثال اینا مصرف نشه. تنها بله، البته اگر میشه به این بچه ها خشک بدن، مثلا ریز ریز توی حلقش بریزن قرط بده، ولی اگر نشه دیگه مجبورم با آب یا شیر چیزی دیگری. خیلی خوب، این تمام شد. درمان بعدی درمان اصلیه. بله، من راجع به میکانیزمش، راجع به میکانیزمش که شکر، خود شکر بلغم را از بین میبرد. یا کل البلغم در روایات ما فرمایش شکر یا کل البلغم، بلغم را از بین میبرد. و یکی از علل سرفه همین بلغم و خلط است. خیلی وقتا انسان سرفه میکنه به خاطر خلط، چون این خلط در سینه جمع میشه، میخواد خارج بشه و فقط به وسیله سرفه خارج بشه. انسان سرفه میکنه تا این خلط خارج بشه. پس این شکر خودش بلغم را برطرف میکنه و از این جهت این درمان، این دارو درمان میکنه. و اما راجع به کاشم در کتاب ها ذکر شده که این پالایش ریه است، صاف کننده ریه. ریه از شوائب، از التهابات، از مواد زائد تصفیه میکنه، صاف میکنه، پالایش میکنه. پالایش ریه است. به همین جهت از دو جهت این دارو بله مشکلات ریه را درمان میکنه، یکی از جهت این پالایش ریه و یکی از جهت خلط است. بله؟ بله، یک روز یک بالاخره اندازه‌ای که در کف دست قرار بدن، یا قاشق غذاخوری به نظر میرسه، یا قاشق غذاخوری مناسبه. بله، نه زیره کوهی با اینه، این اشتباه است. بله، بهش میگن، شاید زیره کوهی بهش میگن، ولی منظور این زیره کوهی که در بازار هست، او زیره است، کاشی او زیره است، منتها چون از کوه جمع میکنن بهش میگن زیره کوهی. ولی این کاشم شاید بعضی ها یا در بعضی جاها بهش زیره کوهی میگن، چون عرض کردم این وسط شبیه زیره است، زیره نیست، شبیه زیره. متبال با این حساب متواته. بله، و اندازه که فدستش باید مصرف، پس زیاد و کم میشه. و حالا عالیه. بحث بعدی راجع درمان بعدی، درمانی است برای سرفه کهنه و تازه. این شکری که الان وجود داره شکر چقندر قند است. شکر نشکر کمه. میگم شکر قرمز هم امروزه از بعضی از چقندر قند هم تهیه میکنن. باید مطمئن باشه. باید از نشکر باشه. در کتاب ها ذکر شده، من عرض کردم در کتاب. برای میکاری یعنی بنابر صحتش، ما میگیم بنابر صحتش میکانیزمش اینه، چون پالایش ریاست درمان میکنه. خیلی خوب، درمان بعدیه سوال، یعنی سرفه کهنه و تازه است و اون داروی جامع امام رضاست. داروی جامع امام رضا با آب رازیانه، داروی جامع با آب رازیانه دو تا شرط داره. یه شرطش این است که باید موقع خواب باشه، شرط دیگرش این است که آب رازیانه باید گرم باشه، سرد نباشه. اگر سرد باشه اثر نمی کنه، باید گرم باشه، سرد نباشه. و این هر دو نوع سرفه را درمان میکنه، چه سرفه کهنه و چه سرفه تازه است. روایتی داریم از ابن بسطام از محمد ابن عبد السلام قال دخلت مع جماعه من اهل خراسان علی الرضا علیه السلام، وارد شدیم بر امام رضا با یک گروهی از خراسان. خب حالا این شخص هم از اهل خراسان هست یا نیست، این معلوم نیست، از این روایت استفاده نمیشه. من خودم با یک گروهی از اهل خراسان. خب احتمالش هست که خود این شخص هم از اهل خراسان باشه. خیلی خوب. علی الرضا، بله، فسلمنا علیه، سلام کردیم. بله فسلمنا علیه، فرد و سأل کل واحد منا حاجته فقضاها. هر کی از ماها، هر کی از همون رفقامون حاجت خودش، سوالی که داره، نیازی که داره مطرح کرد و امام نیازش رو برآورده کرد. فقضاها، بله فقضاها. ثم نظر الیه، سپس امام به من نگاه کرد. فقال لی، به من امام فرمود، و انت تسأل حاجتک، شما هم حاجتت را بپرس، سؤالی که داری بپرس. فقلت یا ابن رسول الله اشکو الیک السؤال شدید، ای پسر پیامبر، من از سرفه شدید به سوی شما شکایت میکنم. اشکو الیک السؤال شدید. قال احادیث رب عتیق، امام فرمود کهنه و تازه. فقلت کلاهما، هر دو، حالا درمان هر دو چیه؟ یعنی اینجوری بخواد بپرسه درمان هر دو چیه. قال خذ فلفل ابيض، فلفل سفید، خذ فلفل ابيض، فلفل سفید، جزءا و ابرفیون، جزئین دو برابر، و خربق ابيض، جزءا واحدا، و من السنبل، سنبل الطيب، جزءا، بله، و من القاقله، هیل، جزءا، بله، قاقله یعنی هیل، جزءا واحدا، و من الزعفران، جزءا، و من البند، جزءا، و تنخل بحریره، و تنخل بحریره یعنی آسیاب میکنی و علک میکنی با یک پارچه حریر. و یعجن بعسل منزوع الرغوه مثل وزنه، و عسل مخلوط بشه، خمیر تهیه بشه، عسل به اندازه وزن مجموع. بله، و تأخذ للسعال، برای سرفه، العتیق و الجدید، چه کهنه باشه چه جدید تازه باشه، و الحدیث، منه حبتا واحده، اندازه دانه گندم، به ماء رازیانج و آب رازیانه، عند المنام، موقع خواب، وليكن الماء فاترا، حتما آب رازیانه گرم باشه، والله بارده، سرد نباشه، فإنه يذهبه من أصله، بله، فإنه يقلعه من أصله، از أصل شکن میکنه. خب این داروی جامع، ما دو تا نکته در این روایت داریم. یکی این است که خب این آقا سوالی نکرده، سوالی مطرح نکرده، خواسته ای نداشته، امام از او پرسید، و انت تسأل حاجتک، شما بپرس، سوالی داری بپرس. خب امام لابد میدونه این آقای سوالی داره، و این سوال اگر مطرح کنه هم خودش نفع میبره، هم دیگران، بالاخره ائمه به این مسئله اهمیت میدن، به سلامتی مردم و شیعیان به خصوص اهمیت میدن، این نشانه اهمیت. چون امام میدونه این آقا سرفه داره، مبتلا به سرفه، میگه شما تسأل حاجتک، شما هم حاجتت را بپرس، از من بخواه. او سوال نکرده بود، پس این نشون میده که ائمه حریص بودن این علم به ماها برسه. علاوه بر این که این شخص نفع ببره و بیماریش درمان بشه، به ماها هم برسه. مسئله طب اسلامی نباید ازش غافل باشیم، یعنی ائمه سرمایه گذاشتن برای این کار. این آقایی که سوالی نکرده از علم خاص خودشون استفاده کردن، چون امام میدونه این از سرفه سوال میکنه و با جواب امام کل شیعیان نفع میبرن. به همین جهت فرمان تسأل حاجتک. بله، بله، حالا من یه احتمالش بخوام بررسی کنم. خیلی خوب، این نکته اول بود. نکته دوم، امام اول چرا میپرسه عتیقون ام حدیث، تازه یا کهنه است؟ چرا پرسیده؟ به خصوص امام بعدن یه داروی برای هر دو حالت ذکر کرده. این دارویی که معرفی میکنم فرمان درمان سرفه کهنه و نو، تازه هر دو. وقتی اینا هر دو یک درمان دارن چرا امام میپرسه احادیث و نمعتی؟ این احتمالاتی داره. یه احتمالش این است که همون چیزی است که احتمال دوم مطرح کردیم، امام میخوام بفهمه اگر تازه باشه درمان نکن، اگر کهنه باشه درمان کن. این را میخوام بفرماید. به همین جهت سوال میکنه احادیث و نمعتی. این بله خب جواب میده، بله جواب میده امام، مثل جریان سرماخوردگی جواب میده، دارو معرفی میکنه بگه ولم تفعل فهو افضل، اینجوریه. او آقا اگر میگفت حدیث، امام میفرمود که اگر درمان نکنی بهتر. ممکنه حتی این دارو را ذکر کنه ولی این اضافه میکنه که اگر درمان نکنی بهتر، ولی این آقا چون گفت کهنه و نو هر دو، برای هر دو، بله چون این آقا گفت این شخص واحدی بوده، امام فرموده احادیثن هم عتیق، او گفت هر دو، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که من سرفه کهنه دارم، سرفه کهنه داره، و امام جوابش نداره. این احتمال هست البته، ممکنه حالا احتمال دیگری باشه، البته این قابل جمع نیست که بگیم این سرفش تازه است و کهنه است. یک نفر هم سرفش تازه باشه هم سرفش کهنه باشه. اگر کهنه باشه دیگه تازه نیست، اگر تازه باشه دیگه کهنه نیست. اینا با هم جمع نمیشن. ولی این میخواست درمان هر دو را بدونه، هم برای خودش هم برای دیگران ممکنه. حالا خودش مثلا عتیق بوده، مثلا دیگران حدیث بوده، جدید بوده، تازه بوده، و امام درمانش رو ذکر کرد. ولی اگر اون شخص میگفت حدیث، شاید امام به این درمان یه چیز دیگری اضافه میکرد و میفرمود درمان نکنی بهتر. ولی حالا که گفت حدیث و عتیق، دیگه امام نمیفرماید که اگر درمان نکنی بهتر، چون برای عتیق درمان دیگه لازم، برای کهنه به عنوان مثال البته. نه خودش مفیده، خود سرفه درمانه، هر چی بیشتر آدم سرفه کنه به نفعش. ولی چون دیگه قابل تحمل نیست کهنه بشه و آزار دهنده بشه، درمان میشه به این جهت. ولی سرفه خودش خوبه، جلوه فلج و سکته مغزی میگیره. بله خب ها صرفت، البته این احتمال دیگری هم هست. چون این شخص گفته من مبتلا به صرفه شدید هستم، این دیگر تأیید کننده احتمال اول که امام درمانی ذکر کردن برای صرفه شدید. ما گفتیم صرفه اگر قابل تحمل باشه شدید نیست درمان نشه، ولی اگر شدید بود و قابل تحمل نیست درمان بشه. این شخص میگه من صرفه شدید دارم. خیلی خوب، این حالا اصل روایت. و اما راجع به دارو، یکی یکی بررسی میکنیم که انشاءالله این دارو درست کنید. حتما این داروی جامعه امام رضا باید وارد همه خونه ها بشه. قدیم اینجوری بوده، و هو دواء، در روایت ما و هو دواء معروف عند الشیعه، یه داروی شناخته شده نزد شیعیان. خیلی خوب، این دارو باید وارد تک تک خونه ها بشه. حالا هم اجزایش اینجا ذکر میکنیم. اولین جزءش فلفل سفید. فلفل سفید، فلفل سفید چه فلفلی است؟ این همون فلفل سیاه، منتها وقتی تازه میچینند یک کارهایی روش انجام میدن تبدیل میشه به سفید. اون در یه مدتی در آب قرار داره، یک گونی قرار میدن داخل آب جاری قرار میدن، این بعد از مدتی تبدیل میشه به فلفل سفید، رنگ سیاهش تبدیل میشه به سفید، یک کمی هم درشتر میشه، این میشه فلفل سفید. خب این خاصیت و از نظر خاصیت با فلفل سیاه تفاوت داره. خیلی خوب، اینجا روایت تأخذ فلفل ابیض جزءا، جزءا یعنی چه مقدار؟ یعنی اندازه معین. میخوام بگن که مثلا بقیه چیزها با اون جزء اول مساویان یا مثلا دو برابرن، همینقدر. امام معین نکرده، روایت ما دو جوره، گاهی امام میگه یه مثقال، اینجا دیگه نمیشه انسان دو مثقال قرار بده، دو برابرش کنه، سه برابرش کنه، درست نیست. چون امام اندازه معینی ذکر میکنه، باید مقید بشیم به اندازه. ولی امام اگر اندازه معینی در نظرش نیست، میگه جزء، یه مقدار معینی بگیر، یه مثقال، یک کیلو، یه تن، بستگی به مصرفی که دارید. جزء، این کلمه جزء. دومین گیاهش ابرفیون است. ابرفیون در فارسی بهش میگن فرفیون، نزدیک به این نام. در عربی ابرفیون است، در فارسی فرفیون، بهش میگن فرفیون. صنغ یک گیاهی است، فرفیون صنغ یک گیاهی است به شکل لوله های کوچک، تازش سفید رنگ، وقتی کهنه میشه میشه نارنجی رنگ، بعدن هم تبدیل به خاک میشه. اینی که الان در بازار وجود داره کهنش نارنجی رنگ و خاکه. اگر بتونید فرفیون تازه و جدید که رنگش سفید یا شیری باشه و به شکل لوله های کوچک و ریز باشه سالم، این خیلی اثرش بیشتر. حد الامکان سعی کنید فرفیون تازه، این دومین گیاهشه. سومین گیاه و ترکیب خربق ابیض. خربق در فارسی میشه خربق سفید. خربق سفید به چه معنا؟ این مسئله خربق سفید هنوز یه مقدار بغرنجه. هر کی یه چیزی میگه، خیلی واضح و مشخص نیست. یک نوع بعضی اینایی که اهل فنن میگن خربق سفید، همه خربق تلقیه. خربق تلقی مانند تلق والور است، یه معدن است مانند تلق والور. البته بعضی میگن این معدنه، بعضی میگن نه، ریشه را میجوشنن و سرد میکنن تبدیل میشه به این شکل. این سفید و سیاه داره، چون ما خربق سفید داریم، خربق سیاه هم داریم. سفید و سیاه داره، این یک جور خربقیست. این ما استفاده کردیم، چون ما عطارهای معتبر مشهد ازشون پرسیدیم، همین را معرفی کردن، همون تلقی را که به شکل تلق والور، به شکل شیشه تقریبا، به شکل وقتی جمع باشه به شکل نقره در میاد. این احتمال اول است. احتمال دوم ریشه یک گیاهی است که در کتاب مخزن الادویه عقیل خراسانی میگه یک ریشه است قهوه‌ای رنگ است، وقتی او را میشکنید یک گرد و غباری از او خارج میشه و داخل او نکته های سفید رنگی است. این هست بازار، یه زمان خیلی فراوان بود، ارزون بود، الان که چون اقبال شد و خیلی ها میرن میخرن کم شده، میگن این خربق سفید. این بله احتمال دوم. احتمال سوم راجع به خربق سفید، ریشه یک گیاهی زرد رنگ از کشور سوئد و دانمارک میارن، قیمتش هم خیلی زیاد، میگن کیلو 5 میلیون تومانه. بعضی ها معتقدن اینه، چیزی که بنده به اونها عرض کردم اینه، گفتم امکان نداره مراد این خربقی که تنها در سوئد و دانمارک رشد کنه، چرا؟ به علتی که این دارو در زمان امام رضا و امام کاظم معرفی شده. اون زمان نه دانمارکی وجود داشت نه سوئد، خیلی خیلی تا قبرس، خیلی خیلی تا کشور یونان. بعد از یونان چیزی نبوده. پس اینکه این مراد اون گیاهی که در کشور سوئد، کشور اسکندنافیز، در کشور سوئد مراده نیست، یکی از این دوتا یا ممکنه یه چیزی سومیست. حالا دیروز یکی به من نشون داد یک ریشه سفید، میگه این خربقه است. مثلا من این تالا ندیدم، اینقدر بررسی کردم، خیلی من درباره خربق بررسی کردم. اگر بگم شاید اندازه 20 سانت، 30 سانت، یا حتی 50 سانت کاغذ از اینترنت جمع کردم، درباره خربق تحقیق کردم. حالا چیزی که فعلا بهش رسیدیم یکی از این دوتاست، یا خربق تلقی، ما بهش میگیم تلقی، یا این ریشهی که وقتی مشکنی گرد و غباری خارج بشه و نقطه های سفیدی را. امروز در شهرهای غیر از مشهد خربق این را میشناسه، میگه این خربق، ولی در مشهد خربق تلقی معرفی میکنه. البته در مشهد این خربق ریشهی هم هست، بعضی هم میگن این خربق اون تلقی اربق، خربق نیست، اسمش اربق، و همین جهت قضیه قاطی شده. ولی تجربه عملی ما اینه، این خربق ریشهی خوبه ولی تلقی اثرش بیشتر. تجربه ما اینه. حالا شما تحقیق کنید، اگر خب یک گروهی یا جماعتی اگر تحقیق کنه حتما میتونه به نتیجه بهتری برسن. این راجع به خربق سفید میشه؟ بله بله بله. کدوم یکی؟ این ریشه ها؟ خب بله. عقیل با کی؟ در کتاب های جدید بله تفاوتی داره. البته در کتاب ها، بیشتر کتاب ها میگن یک برگی شبیه برگ چقندر است. این هنوز ندیده. میگن در چین و حتی در مشهد و در ایران، اطراف ایران وجود داره. میگن مثل مانند برگ چقندر است. چهارمی سنبل. البته سنبل انواعی داره، بهترین سنبل سنبل تیب است، همون سنبل علف گربه بهش میگن. علامت سنبل تیب این است که گربه به این گیاه خیلی علاقه داره، هر جا قایمش میکنیم بالاخره گربه خودش میرسونه و از اون میخوره، دوست داره. سنبل تیب معروفه، سنبل تیب هرچی رنگش تیره تر و به بنفش میزنه این بهتره، تازه تره. اگر به قهوه‌ای و کمرنگی میزنه این کهنه است. بعدی پنجمی قاقله. قاقله یعنی هل. هل سه نوع هل داریم، یکی هل سبز، یکی هل سفید، یکی هل بووا یا هل باد بهش میگن. راجع به هل باد قهوه‌ای رنگ درشتم هست، شبیه جزبویا، هل بویا بهش میگن، هل بادم میگن. بوش و عطرش هم خیلی تنده. هل های دیگه هل سبز و هل سفید. هل سفید این همون هل سبز، یک کارهای روش انجام میدن تبدیل میشه به سفید، ولی تجربه این نشون داده که بهترین هل همون هل سبز است. هل سبز هرچی ریستر و سبزتر و خوش عطرتر بهتر است. این پنجمی. ششمین گیاه زعفران است. خب زعفران معروفه، بهترینش بله سر زعفران، بله گل زعفران است و سر زعفران، تهش هم نباشه. هفتمی هم بنج است. در مورد بنج هم یه اختلافی وجود داره. بعضی ها میگن مراد از بنج شاهدانه است، بعضی ها میفرماید مراد از بنج بذر البنج است، بعضی ها میفرماید بنج یعنی همون چیزی که بهش حشیش میگن. بنج یعنی برگ بنج و ساقه بنج، کارهایی روش انجام میدن، حالت بله نعشه میاره. اینه کدوم یکی مراده؟ خب عملا چیزی که ما استفاده کردیم بدر البنج خیلی موثره، ولی خود بنج هم اثرش بیشتره. اینی که به عنوان مسکن استفاده میشه، خب بعد بگه عسل منزوع الرغوه، عسلی که کف گرفته شده است، عسل منزوع چه مقدار؟ در بقیه موارد عسل باید دو برابر وزن مجموع، ولی در اینجا فرماید برابر وزن مجموع. مجموع را بکشید بعد از اینکه بله آسیاب کردی، الک کردید، مجموع چقدر شده؟ 200 گرم، عسل هم 200 گرم. خب ولی در موارد دیگر اگر مجموع 200 گرم عسل میشه 400 گرم. ولی در خصوص این مورد، در خصوص سرفه، دو تا خصوصیت وجود داره. یه خصوصیتش این است که عسل باید برابر باشه. یه خصوصیت دیگرش، یه ماده‌ای در باقی موارد ذکر شده و آن عقرقرها، اینجا نیومده. عقرقرها اینجا ذکر نشده. شاید البته عقرقرها خودش ضد عفونی کننده است و ضد التهاب و آنتی باکتریال است، ولی اینجا ذکر نشده. رو چه حساب ذکر نشده؟ اینی که ما میدیم اگر با عقرقرها بدیم اثرش کمتره. تجربه اینه. اینی که عقرقرها داره به اینهایی که صرفه دارن میدیم اثرش کمتره. اگر عقرقرها نداشته باشه اثرش بیشتر خواهد بود. پس این دوتا اختلاف داره و در حقیقت میشه گفت این یه داروی متفاوتی است با داروی جامعه شناخته شده است. داروی جامعه شناخته شده یکی عقرقرها علاوه بر این مواد داره، یکی هم این است که عسلش دو برابر. خب این اگر یک برابر باشه، یک خمیر خیلی سفت به وجود خواهد آمد. چه مقداری باید مصرف میشه؟ بر اندازه یه دانه گندم. اندازه یه دانه گندم از این داروی جامعه امام رضا با آب رازیانه. رازیانه به چه مقدار؟ ما ترجیح میدیم رازیانه چیزی در حدود 20 گرم، یعنی 4 مسخال. 4 مسخال باشه. باید بجوشانند، مثلا 2 لیوان آب روش بریزن، اینقدر بجوشه که 1 لیوان بمونه. این 1 لیوان رو با داروی جامعه، داروی جامعه میشه به دو شکل مصرف کرد. یکی این است که تو آب رازیانه حل کنند و بخورند، ولی روش بهترش این است که این دانه جامعه در دهان بذارند، آب رازیانه روش بخورند و قورت بدن با آب رازیانه است. وقت تمومه؟ بله. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علیه و آله.